مسترجع می توانند در سامانه جامعه اقدام ملی مسکن تقاضایشان را ثبت کنند. حداکثر تسهیلات کمک برای اجاره مسکن در تهران 70 میلیون تومان، در کلان شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه 40 میلیون تومان و دیگر شهرها 20 میلیون تومان است. متقاضیان باید متأهل یا سرپرست خانوار و دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و کد رهگیری باشند. خبر دیگر اینکه مهلت ثبت نام مسکن ملی ساعت 24 امشب به پایان می‌رسد. تا کنون بیش از 200 هزار متقاضی در این مرحله از مسکن ملی ثبت نام کردند. معاون مسکن وزیر راه شهرسازی گفت تا پایان تیر حدود 35 هزار واحد مسکن ملی به بهره برداری خواهد رسید.
در طول چندین دهه اخیر نقش مهمی در اقتصاد ایران بازی کرده. دلیل این مسئله هم وجود ذخایر نفتی قابل توجه در کشور ایرانه. بر اساس برآوردهای سازمانهای بین‌المللی در حوزه انرژی، ایران از نظر داشتن بیشترین ذخایر ثابت نفتی در جهان رتبه سوم رو داره، به شکلی که از لحاظ آماری نزدیک به 15% ذخایر نفتی جهان در اختیار ایرانه. این در حالیه که از نظر ذخایر گازی هم ما در دنیا با داشتن نزدیک به 18% از ذخایر گازی جهان بالاتر از قطر رتبه دوم رو داریم. این مسئله بسیار مهمه که دولت 13 برای استفاده و صد البته حفاظت از این منبع زیرزمینی با ارزش برنامه‌ریزی جدی تری داشته باشه. با توجه به همین مسئله این موضوع مطرحه که دولت آینده در ایران قرار چگونه وضعیت استفاده از نفت رو در اقتصاد کشور ساماندهی کنه. در برنامه قبل درباره تاریخچه وزارت نفت مختصری گفتیم و در اینجا نگاهی میندازیم بر نامهایی که بر صندلی این وزارتخونه به عنوان وزیر نشستن. اولین وزیر نفت ایران رو باید علی اکبر معین فر دونست که عمر وزارتش مثل عمر دولت موقت کوتاه بود. بعد از اون نوبت به حضور شهید محمد جواد تندگویان رسید. او یک سال وزیر نفت ایران در دولتی به ریاست شهید رجایی بود، اما با فرارسیدن سال 1360 و مقارن با تشکیل شورای موقت ریاست جمهوری، این سید محمد قرضی بود که بر کرسی وزارت نفت تکیه زد و 4 سال هم در این سمت باقی موند. در شهریور ماه 1364 وزارت نفت مرد تازه‌ای به عنوان وزیر به خودش دید و اون شخص غلامرضا آقازاده بود. او یکی از طولانی ترین دوران وزارت رو رقم زد و 12 سال وزیر نفت ایران بود. پس از اون هم بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت، مردی که در زمینه تصدی وزارت نفت به عنوان وزیر یک رکورد داره. وی تا شهریور 1384 در این سمت باقی موند. با شروع دولت نهم کاظم وزیری هامانه ابتدا از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و 2 سال وزیر نفت ایران بود. پس از او غلام حسین نوذری هم تا پایان دولت نهم به عنوان وزیر نفت ایران به فعالیت خودش در این وزارتخونه ادامه داد. اولین وزیر نفت دولت دهم مسعود میرکاظمی بود که نزدیک به 2 سال به عنوان وزیر نفت در دولت فعالیت کرد. پس از وی رستم قاسمی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و به مدت 2 سال و تا پایان دولت دهم وزیر نفت ایران شد. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 و تشکیل دولت 11 بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت ایران از مجلس رأی اعتماد گرفت و تا به امروز هم این سمت رو بر عهده داره. در این برنامه با کارشناسانی همراه هستیم تا نظرات اونها درباره اولویت‌های وزارت نفت در دولت آینده رو بشنویم. کارشناسان این برنامه عبارتند از آقای رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، جناب آقای دکتر حسین صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، جناب آقای مسعود مروی از کارشناسان حوزه انرژی و جناب آقای دکتر حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس. در این باره باید بگیم که حوزه نفت بیش از هر حوزه دیگه به مدیرانی با سابقه در حوزه انرژی نیاز داره. برای همین رؤسای جمهور در زمان معرفی وزیران نفت باید کسی رو معرفی کنند که برای یک دوره 4 ساله و حتی 8 ساله بهش اعتماد کنن و سکان این وزارتخونه رو بهش بسپارن، چرا که این وزارتخونه به شکل قابل توجهی به ثبات مدیریتی و تصمیم گیری نیاز داره. همه اینها در حالیه که در برخی از دولت‌ها در چندین دهه اخیر بارها وزیر نفت به آسانی برکنار شده و این وزارتخونه استراتژیک برای چندین ماه طولانی بی وزیر بوده و وقتی وزیر جدید هم از راه رسیده، تمام کادر مدیریتی این وزارتخونه رو تغییر داده. در نهایت این عوامل به شدت میتونه به صنعت نفت کشور ضربه بزنه.
یه نقیصه که متاسفانه توی دولت‌های قبلی باش روبرو بودیم، خب من فقط میخوام عرض بکنم که در یه مقطع 8 ساله دولت‌های قبلی فقط در وزارت نفت با 5 وزیر در واقع روبرو بودیم. این صرف نظر از در واقع 3 سرپرستی هستش که برای این وزارت خونه انتخاب شده. طبیعتاً توی سازمانی که خیلی مبتنی بر نظرات افراد اداره میشه، خب این باعث میشه که در واقع نشه از تمام ظرفیت‌های کشور درست استفاده کرد و تمام هموغم عوامل اجرایی، شرکت‌های بخش خصوصی، پیمانکاران و مجموعه‌ای که تو این زمانه فعالیت میکنن عمدتاً صرف توجیه مدیرانی میشود که عمر مدیریتیشون به کمتر از در واقع 2 سال میرسه و طبیعیه که توی همچین شرایطی برنامه‌ریزی و انتظار توسعه تو ابعاد مختلف خیلی سخت میشه.
یکی از چالش‌های اصلی حوزه نفت و اکتشاف در کشور مسئله سرمایه‌گذاریه، چرا که دولت نشون داده که با توجه به محدود بودن منابعش در سرمایه گذاری در حوزه نفت با مشکلات جدی روبروه. از همین رو بسیار مهمه که بخش خصوصی در اینجا قدم بذاره و دولت هم مسیر رو برای این ورود هموار کنه. علاوه بر این در طول این چند سال هم اثبات شده که صنعت نفت هر جا درگیر نقش‌آفرینی بخش دولتی بوده کارها به کندی پیش رفته و وقتی بخش خصوصی و غیر دولتی به میون اومده این صنعت فعالیت بهتری داشته. به هر صورت جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز یکی از دغدغه‌های اصلی وزیر نفت در آینده باید باشه.
و نکته‌ای که میتونه حالا توی این زمینه خیلی کمک بکنه بحث خصوصی سازی هست و الگوهای مدیریتی جدید هست که این میتونه واقعا نجات بده دولت رو.
متاسفانه به دلیل شرایطی که توی سالهای گذشته حاکم بوده باعث شده مجموعه‌ها به خصوص تشکل‌های بخش خصوصی، تشکل‌های غیر انتفاعی بخش خصوصی از اون اثر بخش لازم برخوردار نباشن. جمعی جهات باعث شده که اون خودباوری و اعتماد به نفسی که این مجموعه‌ها میتونن داشته باشن برای ایفای نقش‌های حاکمیتی و اجرایی ازشون گرفته شده و لذا خودشون رو برای انجام یه سری مأموریت‌های خیلی سطح پایین سازماندهی می‌کنن، در حالی که توی دنیا عمده کشور توسعه یافته بخش عمده‌ای از اقدامات حاکمیتیشون رو در واقع به شکل بخش خصوصی واگذار می‌کنن. بخش‌هایی مثل اقداماتی مثل بحث‌های نظارتی، بحث‌های حتی در حوزه تدوین سیاست‌ها نظر مجموعه بخش خصوصی بسیار اثرگذار هستش و ولی متاسفانه ما از این موهبت بی بهره ایم. یکی از کارهای دولت تو این زمینه به نظر من نیاز هستش که در واقع حمایت بکنه و کمک بکنه به تقویت تشکل‌های بخش خصوصی و این امکان و اختیار رو در اختیار و این شرایط رو در اختیار اونا قرار بده که بتونن تو حوزه‌های مختلف هم سیاست گذاری، بحث نظارت، کنترل، حتی مداخله برای تخصیص منابع، موضوعی که الان به شدت توی کشور باعث رانت میشه و ایجاد فساد میکنه، از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کرد تا هم باری که بر دوش دولت هست کم بشه و هم انجام امور تو مسیر درست خودش قرار بگیره. من فقط یه جمله‌ای رو میخواستم در واقع از مقام معظم رهبری که تو این زمینه داشتن عیناً بخونم، شاید خیلی بتونه اینجا کمک بکنه. ایشون میفهمن که کشور در 35 سال گذشته به ویژه در پیروزی انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس از حضور و مشارکت مردم نتایج و ثمرات فراوانی به دست آورده است و در بخش اقتصاد نیز قطعا هدایت سرمایه کوچک مردم در مسیر اقتصاد عمومی بسیار راهگشا و مؤثر خواهد بود. با استفاده از ظرفیت‌های مردمی میتوان کارهایی را انجام داد که شاید از عهده چند وزارتخانه هم بر نیاید.
خب در اینجا به برخی از دستاوردهای حوزه انرژی و نفت و گاز در پس از پیروزی انقلاب اسلامی میپردازیم. ایران در تولید بنزین به خودکفایی رسیده و در رتبه هفتم جهان قرار داره. ایران با افزودن فناوری سوخت هسته‌ای به چرخه تولید برق کشور در ردیف 5 کشور برتر جهان قرار گرفته و عضو کشورهای تولید کننده سوخت پاکه. با تلاش جهادی صنعتگران گاز کشور، تعداد شهرهای گازرسانی شده از 5 شهر در سالهای قبل از انقلاب به 1083 شهر در سال 1395 رشد 120 برابری داشته. همچنین تعداد روستاهای گازرسانی شده از 1 روستا در سالهای قبل انقلاب به حدود 26000 روستا در سال 1396 و به افزایش 26000 برابری رسیده و اینها بخش کوچکی از دستاوردهای این حوزه است. ایران میادین نفتی و گازی قابل توجهی داره که در طول چند سال اخیر کشف و استخراج از اونها روند روبه رشد و افزایشی هم داشته. در این باره باید اشاره کنیم که ایران با در اختیار داشتن حداقل 28 میدان مشترک شامل 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6 میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه یکی از معدود کشورهای جهان با این تعداد ساختار مشترکه. این آمار و اطلاعات از میادین مشترک نشون میده که ایران همیشه باید برنامه‌ریزی مشخصی برای رقابت با همسایگان در برداشت از این میادین مشترک داشته باشه، چرا که به همون اندازه که ایران در این زمینه عقب نشینی کنه، کشورهای همسایه در این میادین چندین برابر برداشت خواهند کرد. از آقای پدیدار میخوایم در این باره برامون توضیح بدن.
ما فقط با کشور عراق 28 میدان مشترک داریم، یا مثلا اون طرف در خلیج فارس با امارات 12 میدان مشترک داریم. خب شما حساب بکنید با دو کشور که من مثال زدم ما 40 میدان مشترک داریم در این حوزه. خب چقدر این اهمیت داره؟ به عبارت دیگه ما باید بیاییم وضعیت خودمون رو از نظر سرمایه گذاری در میادین مشترک یه ارزیابی بکنیم و چیزی که حائز اهمیت هست در میادین مشترک شرایط برداشت متقابل هست که وقتی ما به محصول میرسیم این شرایط برداشتمون به چه صورت باشه. اون کسی که اومده با ما شریک شده، آیا اول اون شروع کنه به برداشتن یا اول ما شروع کنیم به برداشتن، و یا بیاییم در یک برنامه تنظیمی با همدیگه به یک تفاهم دست پیدا بکنیم. میزان حجم هر یک از میادین مشترک برای ما اولویت‌های لازم رو برای توسعه میادین مشخص میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی ما یک میدان مشترکی رو ارزیابی میکنیم در شناسایی این میدان و ظرفیتی که برای ما حاصل میکنه این ظرفیت ارزش اقتصادی چندانی نداره، خب چه بهتره این که ما این رو در اولویت بعدی بذاریم. میدانی که برای ما ارزش اولویت اقتصادی بالایی داره، خب اونجا هست که هم سرمایه گذاری ملی میکنیم، هم سرمایه گذاری محلی میکنیم، هم سرمایه گذاری جهانی میکنیم، هم شریک میشیم.
از جناب آقای مرادی درباره این موضوع میپرسیم.
عنایت بفرمایید که ما 28 میدان مشترک داریم و 18 میدان نفتی و 4 میدان گازی و 6 میدان مشترک. این میادین در کشورهای قطر، عراق، کویت، امارات، عمان و ترکمنستان قرار گرفتن و ما در برخی از این میادین مشترک ضعف داشتیم در شروع کار، مثلا در فاز پارس جنوبی، در فازهای پارس جنوبی 11 سال دیر شروع کردیم، ولی الحمدلله الان سرعت خوبی گرفتیم. امیدواریم که دولت آینده به این مسئله عنایت ویژه داشته باشه و تلاش بکنه حوزه‌های مشترک جدید را بشناسه و اونها را شروع به استحصال بکنه که از این قافله عقب نمونه و همسایگان بر ما پیشی نگیرن.
آقای صادقی در این باره اعتقاد دارن
در زمینه بهره برداری از حوزه‌های مشترک، ما در واقع اون مشکل اصلی که من میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که ما بهره برداری صیانتی از حوزه‌های نفتی مسئله اصلی ما هست. حالا این حوزه‌ها هم در تحت اون قرار میگیره، یعنی الان ما با ضریب 14 با راندمان 14 از چاهای نفتمون به طور عمومی به طور متوسط با راندمان 14 بهره برداری میکنیم، در حالی که نرم جهانی الان 28 هستش. خب پس اگر ما بهره برداری صیانتی از همین مخازن موجود داشته باشیم، میتونیم میزان تولیدمون رو تا دو برابر بر اساس مطالعاتی که ما انجام دادیم میتونیم افزایش بدیم و بر اساس برآوردی که ما برای یک ترازنامه به اصطلاح برای یک ترازنامه آرمانی مطالعاتی که ما انجام دادیم برای یک ترازنامه آرمانی نشون میده که ما با بکارگیری گاز در داخل ایران و فروش نفت در خارج از ایران میتونیم حتی تا مرز 10 میلیون بشکه نفت، یعنی توان صادراتی تا 10 میلیون بشکه نفت خودمونو برسونیم. این مسئله بسیار مهمتری از این هستش که ما با همسایگانمون هم به صلاح چگونه برداشت میکنیم. خب اگر ما با هر کدام از این مخازن نفتی مشترک با همسایگانمون، اونها با راندمان دو برابر ما از این منابع بهره برداری بکنن، ما در هر صورتی از اونها عقبتر میفتیم و اگر هم برداشت بکنیم، یعنی در واقع ما به مخازن لطمه میزنیم.
آقای مروی پیشنهاداتی رو در این باره ارائه میکنن.
بهره برداری صیانتی نیازمند اعمال روش های زیاد برداشت میشه. این کار در قالب روش فعلی که هر کشوری برای خودش بهره برداری بکنه طبیعیه که محقق نخواهد شد و جز آسیب رسوندن به مخزن نتیجه دیگری رو در بر نخواهد داشت، در حالی که ما به راحتی میتونیم با کشورهای همسایه‌مون، چه قطر رو پارت جنوبی، چه با کشورهای حاشیه خلیج فارس رو میادان نفتی در خلیج فارس، چه با کشور عراق روی میادان مشترکی که با اونها داریم، برنامه‌های در واقع مشترک برای تولید از میدان تدوین بکنیم که هم سهم طرفین در واقع توش لحاظ میشه، هم یه بخش عمده‌ای از مشکلات تحریمی ما برای جذب سرمایه‌گذاری و مسائل این چنینی از اون طریق قابل حل هست و هم به میدان آسیب نمیرسه، چون گاهی اوقات نیاز هستش که برای در واقع احیای میدان و بازیابی توان قدرت در دست رفتهش بهره برداری از میدان متوقف بشه، که این در شرایطی که هر کسی داره برای خودش بهره برداری میکنه امکان پذیر نیستش. روش دنیا به این صورت است که طرف کشورها یه شرکت مشترک رو برای ایجاد بهره برداری از اون میدان تأسیس میکنن، متناسب با سهمشون از میدان هم سرمایه گذاری میکنن و هم بهره برداری میکنن، که متاسفانه توی کشور ما این اتفاق نمیفته. تو سایر حوزه‌ها می قابل تعمیم هست، به عنوان مثال ما تو حوزه پتروشیمی زمینای خیلی خوبی برای مشارکت با کشورهای همسایه داریم، یه تعیین بازار خیلی ساده و معمولی و توافقی که با کشورها قابل تعریف بود و هست میتونه این مشارکت و همکاری رو تو این زمینه به وجود بیاره، که اگر این کار قبلها اتفاق افتاده بود این پیوندهای اقتصادی باعث میشدش که ما از ورود به خیلی از این اختلافات سیاسی با کشورهای همسایه‌مون پرهیز بشه و در واقع همکاری اقتصادی مانع از اون اختلافات سیاسی بشه.
در ادامه برنامه جناب آقای دکتر حسن مرادی از اولویت‌ها و پیشنهادها در حوزه نفت میگن.
دولت راهکارهای زیادی در بخش انرژی داره، چون انرژی اصولاً ممر درآمد دولت میتونه باشه. یکی صادرات گاز CNG هست که صادرات ما به پاکستان و برخی کشورهای همسایه ناقص است. حتی در صورت امکان کشورهای اروپایی هم نیاز به صادرات گاز ما دارن. فعال کردن پروژه های LNG بوده که طرحی رو برای این منظور ریختیم ولی نتوانستیم از انرژی LNG از گاز LNG استفاده کنیم و اون رو به اقصا نقاط دنیا توسط ناوگانی که ایجاد میکنیم صادر بکنیم. ایجاد طرحهای بزرگ تولید برق در استانهای مرزی و نقاطی که دارای خط لوله سراسری گاز هستند برای امر صادرات، تلاش در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی و برنامه‌های راکد مانده از دولت‌های قبل که مثلا یکی از اونها تبدیل حدود 24 میلیون بخاری دودکشدار بود که باید اینها تبدیل بشن تا حجم عظیمی از گاز صرف جویی بشه. تعویض اتوبوس‌ها و تریلرهای فرسوده در نامگان حمل و نقل سراسری کشور. ساخت اتومبیل‌های برقی در کارخانجات اتومبیل‌سازی است که ما نسبت به اتومبیل‌های پیل سوختی و برقی کم التفات بودیم. بهره‌گیری از قطارهای مغناطیسی پرسرعت در خطوط حمل و نقل ریلی که ما حداقل یکی دو تا قطار سراسری پرسرعت باید داشته باشیم. توسعه مترو در کلان شهرها هست. قیمت‌گذاری متوازن حامل‌های انرژی به خصوص گازوئیل که ما زیان‌های زیادی در این بخش داریم و کاهش خامفروشی محصولات نفتی و توسعه همه جانبه پتروشیمی‌ها هست. پتروشیمی‌ها باید در اقصا نقاط کشور گسترش پیدا کنند، به خصوص در نقاطی که هم خط لوله اتیلن هست و هم امکان بهره‌گیری از آب وجود داره. پیاده کردن صحیح قانون اصلاح الگوی مصرف که مصوبه سال 1389 بود و بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود کشور و توسعه پالایشگاه‌های جدید در نقاط مرزی.
در برای بایدهای حوزه نفت میشه از موارد دیگه هم نام برد. مواردی مانند تبدیل ایران به بازیگری کلیدی در بازارهای جهانی، ارتقاء صنعت نفت به صنعتی سرآمد و روزآمد با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، افزایش تولید در راستای ایجاد ثروت‌های مولد و پایدار با ملاحظات آمایش سرزمین، بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی، گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور، جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از اولویت‌ها. برگه های رأی و نام ها، صحبت ها و اظهار نظر ها.
یک کابینه کارآمد که متشکل از وزیرانی کارکشته باشند که کار جمعی را خوب آموختند و سلسله مراتب سازمانی را طی کرده باشند.
نامی که سرانجام با انتخاب آرا بر صندلی ریاست جمهوری خواهد نشست.
به طور کلی نقاط قوت و ضعف رو رصد کنیم و این نقاط قوت ضعف باید به طور مرتب و مستمر اول برای دست‌اندرکاران و بعد برای کاربران و برای نهایتاً برای مردم باید انعکاس پیدا بکنه.
پذیرفتن مسئولیت خطیری پر از فراز و فرود، مسیری پیچیده و انتخاب فردی که قرار به همراه تیمش کشور رو از این مسیر به اهداف تعیین شدهش برسونیم.
از کابینه هم اون چیزی که خب همیشه از اول انقلاب تا کنون روش بحث بوده که افراد صاحب نظر، کاربلد و متخصص در حوزه‌های تخصص کاری خودشون به کار گمارده بشن، امر کاملا مشخص و بدیهی است.
بر رأی من و شماست که این فرد رو انتخاب خواهد کرد.
وقتتون بخیر باشه همیهنان گرامی. شنوندگان خوبم، ممنونم که از جای جای سرزمین پهناور ایران عزیز همراه ما هستید و شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد.
من ایرانیم، هر رأی دلیلی است روشن بر عزم ما برای آبادانی این خاک کهن. من ایرانیم، هر رأی نشانگر خرد مردمان این سرزمین در گذر از بحران هاست. من رأی می دهم چون موفقیت یک گروه به پشتوانه حامیان آن است. من رأی می دهم چون کلید صعود قهرمانی ایران به قله ها در صندوق های رأی وجود دارد. من به درخواست دشمنان کشورم برای رأی ندادن لبیک نمیگویم. من با عشق در انتخابات شرکت میکنم.
گفتی زندگی سامون گرفت، هر کجا بذر محبت کاشتی بارون گرفت، با توکل هر تلاشی برکت از ایمان گرفت، آسمان جشنی برای مردم ایران گرفت، آسمان جشنی برای مردم ایران گرفت، در دست هم و بازو به بازو صف به صف راهی جشن حضوریم و به سوی یک هدف، دامن سبز و بلند زاگرس مثل بهش جشن برپا می کند در روز خوب سرنوشت، ناخدایم پرچم آزادیم در اعتزاز، رنج و گنج اقیانوس دارم در جهاز، پهلوانان شمالی اهل شالی اهل کل، مرد و زن پیر و جوان خوش روزی و آینده دار،
ساز کن با شعر باران نغمه خورشید را، فصل استقلال و جشن ملی تولید را،
من کشاورزم بیابان را گلستان می کنم، خانه ایرانیان را باغ و بستان می کنم، از دلابانگ جوان مردی به دنیا می رسد،